سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع حرکت جهان به سوی معنویت و آسیب‌های آن، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعضاء مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید این آمار قرآن خیلی برای ما معنا داشته باشه که بیشترین نهی پیامبر گرامی اسلام در قرآن کریم که من حالا تعدادش رو یادداشت کرده بودم برای شما ذکر کنم با نمونه‌های از آیاتش، تو این فرصت کوتاه نشد که پیداش کنم، روزهای بعد شاید بیارم براتون. بیشترین نهی پروردگار عالم به پیامبر گرامی اسلام این است که تبعیت نکن از هوای نفس مردم، لا تتبع اهواءهم، یا تعابیر شبیه به این. ضمن این که شما میدونید اساساً اصلی ترین دشمن مقابل انبیاء الهی در قرآن کریم اهواء نفسانی مردم ذکر شده. می فرماید هر پیامبری آمد و حرفی زد و سخنی گفت خلاف هوای نفس مردم بود، مردم یا آن پیامبران را کشتند یا آن پیامبران را تکذیب کردند. به عنوان یک قاعده مطرح می فرماید بعد از این که دین میاد، باز این هوای نفس مردم است که به پیامبر اکرم می فرماید تو تبعیت نکن از هوای نفس آنان. یعنی چی تبعیت نکنه از هوای نفس اونها؟ طبیعتاً معناش نیستش که اونها با هوای نفس دارن با تو می جنگن، تو از کفر آنها تبعیت نکن. طبیعتاً بر اساس تجربه تاریخی هم این دیده میشه، روایات دیگری هم مفصل هست، بخشش رو روزهای قبل مرور کردیم. هوای نفس مردم اگر بتونه کلن یا پیامبران رو تکذیب میکنه یا پیامبران رو به قتل میرسونه، نتونه چیکار میکنه؟ دین رو تفسیر به رأی میکنه، دین رو تحریف میکنه، دین رو تغییرش میده به میل خودش. و این یکی از بزرگترین مقاومتهای پیغمبر اکرمه که دینی که میاره مواظب باشه این دین رو تغییرش ندن، این دین رو به میل خودشون متفاوتش نکنن. یحرفون الکلم عن مواضعه، میان کلمات رو از موضعش تغییر میدن، یعنی یه معنای دیگه داشته ایشون فرموده، میان در دین تغییر ایجاد میکنن. تحریف ادیان شنیدی؟ در روایتی پیامبر گرامی اسلام میفرماید هرچه بعد از ادیان گذشته رخ داد بعد از دین من هم رخ خواهد داد. علامه عسکری در این باره انواع تحریف های ادیان گذشته رو که در قرآن کریم ذکر شده رو برمی‌شمارم. بعد تمام این عملیات بعد از پیامبر گرامی اسلام انجام گرفته رو یک به یک می‌شمارم. حالا دیگه من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، بحث مفصلیه. عملیات تحریف یعنی چرا با دین مخالفت کنیم، دین رو تغییر میدیم به اونی که دوست داریم، اتفاقا خیلی هم خوبه. با چی مثل دین میشه سلطه پیدا کرد بر انسانها؟ با چی مثل دین میشه چپاول کرد مردم رو؟ با چی مثل دین بی ارزه ها میتونن مقام به دست بیارن؟ با چی مثل دین میشه تجاوز کرد به حدود انسان ها؟ چقدر خوب اتفاقه. ما از روز اول بنا گذاشتیم یکم حرفای ظاهر یا شبیه حرفای ضد انقلابا بزنیم، الان دیگه اینقدر دین ناب قدرت خودش رو نشون داده که راحت ما اگه این حرفا رو بزنیم کسی نمیگه تو تضعیف کردی دین را، تو تضعیف کردی دین گرایی را، تو تضعیف کردی اسلام و حزب اللهی گری و مذهبی بودن را. نه دیگه تضعیف نمیشه، الحمدلله پایه های دین مستحکم شده. روزهای قبلا ما در این باره مفصل صحبت کردیم، گسترش معنویت در جهان همه دارن بهش اعتراف میکنن. روایاتی که در مورد آخر الزمان بیان میفرماید که چه میشود در آخر الزمان، اینها رو هم نمونه هایشو گفتیم، بعضی از نمونه هاش هم هست. میخواید من باز نمونه های از این روایات رو برای شما بخونم که در آخر الزمان مردم به جایی میرسن که مستغنی میشن از اطلاعات دینی برادرشون، اینقدر معلومات دینیشون افزایش پیدا میکنه. یقذف فی قلوب المؤمنین العلم فلا یحتاج مؤمن الى ما عند اخیه من علم. اینقدر مردم همه چیز فهم میشن. یا در روایات دیگری هست که امام صادق علیه السلام میفرماید ظهور با معجزه رخ نمیده. خب اگر ظهور با معجزه رخ نمیده، جنگاش طبیعیه، نمیدونم، میفرماید به حدی که حضرت دستشون رو پیشونی میکشن، میفرماید عرق و خون بسته در پیشانی به هم گره خورده، اینجوری باید پاک کنید، تا این کارا رو نکنید حکومت حضرت محقق نمیشه. یعنی درگیری جدی، اینجوری نیستش که با یه ذکری همه مسائل حل کنن برن جلو. خب واقعا اگه به طور طبیعی اتفاق میفته، باید بگیم خیلی از اولیات بلای مردم جا افتاده. به نظر من زمان ظهور سکولاریسم نابود شده مطلق، مثل الان که مارکسیستا نابود شدن، سکولاریسم هم دیگه اثری ازش باقی نمونده. بنده خودم یه زمانی فلسفه غرب میخوندم، یه دورم خوندم دیگه پیش یکی از اساتید، دیگه الان نام نبرم، ایشون الان چون دیگه معتقد به دین و ایمان نیست، اومده میگه که من به شریعت معتقد نیستم و واقعا خدای فلسفه غربه. من ندیدم و مطمئنن در آینده تاریخ هم از ایشون یاد خواهد شد به عنوان برجسته ترین استاد فلسفه غرب در ایران. حالا اینکه من چون شش درس خوندم تعریفشو میکنم، واقعا هم حافظه بالایی داره، هم تبحر واقعا داره به این موضوعات. چندین ترجمه، چندین قرائت از فیلسوفان به زبانهای مختلف رو ایشون اصلا بر بود سر کلاس چیم کار میکرد. بعد یه دفعه احساس کردم که اینم شد مثل مارکسیستا. بعد دیگه مرکز آنچه که امروز ما باهاش درگیریم با فلسفه غرب، تفکرات سکولاریستی و تفکرات اومانیستی و تفکرات ضد دینی و بیدینیست دیگه، انواع فلسفه هایی که میاد اینها رو تئوریزه میکنه. یه زمانی ما دوان راهنمای دبیرستان بودیم، خیلی وقتمون رو گذاشتیم برای خوندن مارکسیستا و جواب دادن به اونا و از تضاد دیالکتیک تا یه مقوله های دیگه. زود متوجه شدیم دیگه اصلا کل اون معلومات ما هدره، اصلا دیگه کسی مارکسیست نیست یا کسی از مارکسیستا دفاع نمیکنه که ما بریم جوابشو بدیم، هیچی، ما بیکار شدیم. رفتیم فلسفه غرب هم خوندیم، دیدیم که آها اینم داره چند وقت دیگه اونجوری میشه. یعنی چون حرکت، بنده از 10-15 سال پیش همیشه اینو گفتم، حرکت به سوی معنویت توسعه پیدا خواهد کرد. چه خواهد شد؟ سالهای اولی که پیاده روی برای کربلا را افتاده بود، من یه کاروانی از دانشجو براشم اربعین بردم کربلا. ما تو اتوبوس بودیم، یه رگه آدم کنار اتوبوس رد میشد میرفت، ترافیک شده بود، یه رگه آدم. بهشون میگفتم بچه اینجا نها کنین، این میدونید چی میشه؟ خدا شاید پنج سال نگذشت اون رگه آدم شد 20 میلیون. همینجوری همه جهان یه کمی آدم راهنمایی بگیره، اوضاع رو دقیق مطالعه کنه، توسعه معنویت رو میبینه. زمان ظهور جنگ ادیان است، حتی جنگ تمدنها و تفکرها هم نیست، جنگ دینهاست، جنگ مذهبهاست، همونی که تو روایت اومده. خدا شاهده تا 5 سال پیش ما میگفتیم سفیانی میاد سوریه، اینم حتما یه علا تعبیریه، یه چیز دیگه میخواد بگه، و الا سفیانی کجا بود؟ کی الان میره مرید سفیانی بشه؟ الان دیگه از حرام نشمسه، نگاه کن اصلا خود ابو سفیان به خاطرش به قتل میرسن و به قتل میرسانن. دینی شده درگیری های منطقه مطلقا، عربی اینا دیگه بذار کنار. بعد این فضا داره جهانی میشه. بعد از ظهور هم شما تو اخبار میبینید که جهان اسلام با جهان مسیحیت شروع میکنه به مذاکره کردن. حضور حضرت مسیح ابن مریم در این زمینه مؤثره. حضرت مسیح ابن مریم پیک و پیغامبر بین مسلمانان و مسیحیان بعد از ظهور هست تا مسیحیان را به فرمان امام زمان حضرت ولی عصر در بیاره. اصلا بحثا نه اقتصادیه و دعواها و نزاعها، نه سیاسی با هر مبنای دیگریه، نه ناسیونالیستیه، نه فلسفیه. دعواها هر چی میریم در آینده دینی تر خواهد شد و فقهای عالمان که با هم میجنگند، متکلمین هم که با هم میجنگند و یکدیگر را تایید یا تکفیر میکنند. رشد معنوی به اینجا میرسه کارش. روز به روز شرایط پیچیده تر میشه از این جهت و جای نبرد هم داره. اینقدر خداوند متعال در دین نازنین خودش جای دبه گذاشته، اینقدر جای انحراف گذاشته که هر کی هر جوری بخواد به هر سبتی بکشه یه کمی بتونه بکشه، البته زیاد نمیتونه بکشه به هر سمتی، چون منطق دیگه جواب نمیده از این حدی به بعد بخوای انحراف ایجاد بکنی. ولی بالاخره این شرایط توسعه معنویت رو دوستان جدی بگیرید. جهان آینده رو بهش نگاه کنید، الان رو نگاه نکنید. این جهان آینده باور کنید دو سال دیگه با امسال کاملا متفاوت خواهد بود. بخش هایی از صحبت هایی که من همین امسال با دوستان خودم در این دانشگاه کردم دو سال دیگه اصلا نیاز به بیانش نیست، همه حوصله‌شون سر میره. حرفایی که بعضی از دوستان بعد از جلسه از من سندشو میخواستن، راست میگید، چجوریه، کجا بریم بیشتر مطالعه کنیم، از هرامون از شمس میشه. همین اتفاقی که تو این 4 ساله افتاد. تا همین 5 سال پیش بعضی از علما میفرمودن که ظهور سفیانی شاید منظور ظهور سهیانیه، یعنی صهیونیست. میگفتن احتمال داره، چون الان معقول نیست یا حتی در آینده معقول نیست یک گروهی بلند شن طرفداری از ابو سفیان بکنن، بخوان مسلمان رو قتل عام بکنن. حالا الان معقول هست یا نیست؟ معقول چیه؟ الان معلوم است. میگه پیرمرد داشت جون میداد از گروه اونا، رسیدم بالا سرش، فکر کرد من از خودشونم. میگفت مجسمه، مجسمه با زبان عربی میگفت، یادتون نره مجسمه، من رفتم مجسمه، یادتون نره. مجسمه چی؟ اون مجسمه ابو سفیان در دمشق که قرار ما بود، آرمانش اینه دمشق رو بگیره، در وسط شهر دمشق مجسمه ابو سفیان رو اونجا بزنه، آرمانش اینه. کاملا دینی برخورد میکنه. چرا اینا میتونن؟ آقا اینا مطالعه شده است عزیز من، هرکی هرکی نیست عالم. دشمنان ما درست بدبختن، ذلیلن، دارن نابود میشن، ولی بیشترین سرمایه گذاری رو برای مطالعه جهان انجام دادن، به این نتیجه رسیدن. بدبخت ها اگه میبینید هر غلطی میکنن نتیجه نداره، بدنید این که باطل خاصیتش اینه، نل باطل کانه دوقا. ولی اینو مطالعه کردن، این که از سراسر عالم چریک هایی از جان گذشته بلید یه طرفه میگیرن، بلند میشن میان و به خاطر دین قتل عام میشوند و قتل عام میکنن، دیدن تبه گرایش به معنویت رو تو جهان. حالا من دوباره باز به این مقدمات برگشتم، رشد معنوی رو ازش بگذاریم. خب با رشد، با ایمان آوردن هوای نفس مگه از بین میره؟ نه، با ایمان آوردن هوای نفس میاد ایمان رو تحریف میکنه، دین رو تحریف میکنه و تک تک ما در معرضش هستیم دوستان من. این یک بحث اخلاقیه. ماها تک تکمون در معرض توجیه دینی اخلاقی و معنوی کردن بدیهامون هستیم. دیگه کسی با مبانی نظری ضد دین به جنگ دین نخواهد رفت. کسانی که به جنگ دین دیگه میان سالهاست دیگه کم کم اینجوری شروع شده، با مفاهیم دینی کاملا به جنگ در میان. شما تو انتخابات 88 هم دیدید طرفین مناظره هر کدوم از امام صادق و امام زمان دلیل می آوردن. یک طرف مخالف، نمیخوام بگم هر کدوم هم حق بودن یا باطل به طور کامل، ولی میخوام بگم فضا رو شما دست داشته باش. یکی میگفت یبن الحسن، یکی میگفت یا زهرا، یکی میگفت یا زهرا. حالا اینا در حد اختلاف سلیقه اشکالی نداره، ولی بعداً به کتککاری هم میکشه و هر دو طرف دیدی گفتن یا حسین. اصلا اینا تو روایات آمده. میگم بدتر از فتنه دجال فتنه ایست که دوستان ما اهل بیت برقرار میکنن. امام رضا میفرماد گروهی از دوستان ما اهل بیت. خب آقا ما اینا رو چجوری بشناسیم؟ وقت اونجا ملاک میده میفرماد دوستی میکنن با دشمنان دین، دشمنی میکنن با دوستان دین. که شما این فرمایش امام رو هم میتونید داشته باشید که یکی از دوستان چند روز پیش سوال کردن، من همینو بیرون جلسه گفتم بهشون که فرمود هر کیو آمریکا تایید بکنه بدونید اون خرابه. این ملاکو ما داریم، صدر اسلام نداشتن. صدر اسلام پای رکاب امیرالمومنین جنگ صفین، جمل، نهروان اونقدر ابهام پیش اومد چون دشمن خارجی نیامده بود جلو. خود حضرت میفرماید اگه رومیا حمله کرده بودن من و معاویه با هم میرفتیم به جنگ اونها، و اگر معاویه طرفدار رومیا میشد دیگه دستش برای جهان اسلام رو شده بود دیگه. آخرالزمان این حسن وجود داره که دشمن خارجی وجود داره. صدر اسلام اون دشمن خارجی نبود، تصریح هم شده به این تحلیلی که من دارم خدمت شما عرض میکنم. ما الان این شانس آوردیم. حالا در این حال الان ما با چی مواجهیم؟ با سلیقه هایی که میاد دین رو تحریف بکنه و این هوای نفس ماست. بارها خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید پیامبر من دینی که من به تو میدم فقط حرف منو گوش بده، حرف اونا رو گوش نده. و اونها می اومدن هوای نفسشون رو به دین تحمیل بکنن. اینقدر شدید بود موج تحمیل هوای نفس به دین که کسی که نامش رو نمیبرم آمد به کسی که می نوشت سخنان پیغمبر اکرم رو، گفت چه می کنی؟ گفت سخنان پیغمبر اکرم رو می نویسم. و او که همیشه بین ما نیست، خب این رسم بود، به او دستور داد که دیگه نبینم سخن پیغمبر بنویسی. میگه یه نهیبی به من زد، من از ترس عصبانی شدنش دیگه سخن پیغمبر ننوشتم. بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام کسی که نام نبرم تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد. دختر او میگوید تا صبح قدم میزد، من با این احادیث چه کنم؟ نزدیکی های صبح دستور داد تنور آتش رو روشن کردن، تمام احادیث نبوی رو ریخ اونجا و آتش زد. و تا زمان امام باقر علیه السلام قال از پیغمبر جرمی بود که زبان از کام در می آوردن، زبان از کام در می آوردن. برای چی؟ برای اینکه راحت بتونن تحریف کنن، برای اینکه راحت بتونن تغییر بدن، برای اینکه راحت بتونن. ما برای تحریف نشدن دین 12 امام مظلوم داشتیم، یا شهید شدن یا مسموم شدن یا غائب شدن. و هوای نفس بیشتر ترجیح میده دین رو به تسخیر بگیره، تحریف کنه تا اینکه بخواد مخالفت کنه. مخالفت کردن با دین کار عبثیه، کار بی‌نتیجه‌ایه. گورباچوف برگشت گفت ما اشتباه کردیم، خدا رو حذف کردیم. راست میگه، اشتباه کردن خدا رو حذف کردن. چرا خدا رو حذف کردی؟ خدا رو تحریف کن، چرا حذفش میکنی؟ بیا خدا رو به خدمت بگیر، خودت تحریف کن، بگو خدا میگه این، بگو اصلا خدا میگه این کارو بکنی. خدا رو قبول کن، نه اینکه آقای گورباچوف دلش برای خدا سوخته. خدا آقای گورباچوف یه آدم سکولاره، میگه ما چرا از خدا برای از خدا به عنوان ابزار برای باقی موندن استفاده نکردیم؟ مثل غربیا بیشترین کلیساها توی آمریکا میگن هست. حالا کشوری که ما ها به عنوان ضد دین میشناسیم معنویت رو، یه قوانینی داره آمریکا به نفع معنویت که هیچ کجای جهان ندارن، که ما گاهی از اوقات باید از اونجا یاد بگیریم. در چند متری کلیسا، کنیسه، مسجد، معبد حسینیه شراب فروشی حق نداره کسی بزنه. تو بسیاری از ایالتاش اینجوریه. دانسینگ نباید بزنه، کازینو نباید بزنه، میگن مسجد در رقابت با کازینو و دانسینگ ناتوان، دولت باید حمایت بکنه رسما. میگن چقدر میخوای حمایت کنن از دین و معنویت؟ چرا انسان معنویت رو باهاش مخالفت کنه؟ معنویت رو به کار بگیر. بله یه عده‌ای از روشنفکران یه زمانی در مورد قبل از رنسانس و دوران حاکمیت کلیسا یه حرفایی زدن، حالا همون غربیایی که به خاطر بدرفتاری کلیسا علیه دین حرف می‌زدن، همونا بودجه مالیات مردمشون رو می‌ذارن داعشی‌ها رو حمایت می‌کنن. بابا شما که غربی هستید، شما که خیلی روشنفکر مثلا تشریف داشتید، الان صدا و سیمایتون نمیدونم افکارتون دانشگاهاتون همه سکولارن، علیه حاکمیت معنوی سخن میگید، شما چرا پول میدید زشت‌ترین صورت معنویت رو در جهان معرفی میکنید و ازش حمایت میکنید؟ کارشون باید را بیفته. اون زمان هم کارشون اونجوری را میفتاد که برن در پناه تکنولوژی قرار بگیرن. باز به مقدمات بحث‌های گذشته برگشتیم. دوستان من، شیعیان، مؤمنین، نمازخونا، اونایی که تقلید می‌کنید از مراجع اعظام تقلید، اونهایی که برای حوزه‌های علمی احترام قائلید، طلبه‌های محترم، از این به بعد ما خودمون بناس پدر دین رو در بیاریم. ما خودمون. من اینو نگم نامردی کردم دیگه. وقتی ساعت زمانم عقب کار میکنه، نباید عقب کار کنی، باید جلو باشی. برگردیم سر اصل مطلب، تبعیت از هوای نفس نکنیم. برای اینکه تبعیت از هوای نفس نکنیم به طوری که دین رو به نفع خودمون تحریف نکنیم، یه پیشنهاد کاربردی دارم. زیاد استغفار کنیم، زیاد غلط کردن بگیم در خونه خدا، نه اینکه حالا میشه دیگران ضایع بشیم، نه، عزت خودتو میشه دیگران حفظ کن. در خونه خدا زیاد استغفار کن، برای خودت چیزی زیاد قائل نباش، محکم توجیه نکن، هیچ وقت محکم رفتار خودتو توجیه دینی نکن. لااقل محکم رفتار خودتو توجیه نکن. امیرالمومنین یه ویژگی‌هایی رو در طولانی ترین کلمات قصار نهج البلاغه بیان می‌فرماید. اون ویژگی‌ها خیلی کارگشاست برای اینکه آدم دچار این روحیات نشه. آغاز اون کلام این است: لا تکن ممن یرجو الآخرت بغیر عمل، جزء کسانی نباش که آخرت رو بدون عمل امیدوار است. و یرج توبته به طول العمل و الی آخر. وسطای اونجا یه حرفی حضرت میزنن، حرفاشون همه عالی، یکیش اینه، میفرماید گناه بزرگو از دیگری نابخشودنی میدونه، گناه کوچیک رو از دیگری نابخشودنی میگیره، گناه بزرگ رو از خودش بخشیدنی. ویژگی های پایه‌ای رو مطرح میکنه که من هر ماه رمضون هر جا صحبت میکنم، بچه ها دیگه آخراش که خیلی مذهبی میشن، این روایت رو معمولا وسط میارم و همه رفقای که اونجا نشستن معمولا بعدش میگن آقا با این حرفا که تو زدی ما همه احساساتمون همین جوری هست. امروز میخواستم اینو بگم، آسیب توسعه معنویت چیه؟ این که انسان به هوای نفس خود، به میل خود دین را تغییر میدهد و این از مراتب اخلاقیش که تو همه بچه مذهبی ها هست گرفته تا اونجایی که تو مراتب بزرگتر به تحریف دین و بدعت‌گذاری در دین کشیده می شود. روایت چون روزای اول براتون خوندم، پیامبر گرامی اسلام می فرماید سنت پیغمبر انجام بگیره میگن بدعت شده، بدعت میشه میگن سنت پیغمبره. این صریح پیامبر، سخن پیامبر گرامی اسلام در مورد آسیب‌های دین در آخر الزمان. سنت پیغمبر رو کسی حرف بزنه میگن بدعته، بدعت بگذاری میگن سنته. اینقدر دین رو میخوان تغییر بدن و راست حسینیش اینه که آقا امام زمان علیه السلام جدای از این که برای رفع ظلم میان، اصلش برای رفع تحریف دین میان. و راست حسینیش اینه. دوستان دقت کنن، من همینو عرض بکنم دیگه میریم کربلا. ابا عبدالله الحسین برای جلوگیری از تحریف دین کشته شد و الا با ظلم مبارزه بله دوستاش بکنه، ولی آخرش نتونست با ظلم مبارزه بکنه، اصلا کارش نکشید بره بشه یزید، سر راه به شهادت رسید. الان آقای رضازاده میخواد بره وزنه بزنه تو جام جهانی، بعد تو راه با موتور تصادف کنه پاش، خب نتونست دیگه بره، باید بگیم ایشون تو جام جهانی شکست خوردن. نه بابا، ایشون تصادف کردن، اصلا نذاشتن ابا عبدالله الحسین به یزید برسه. ابا عبدالله الحسین اثر شهادتش چی بود؟ اثر شهادتش در زمان خودش، من حالا توضیح نمیدم دیگه، چرا من دنبال اثر شهادت امام حسین در زمان خودش هستم، توضیح عرض نمی کنم که باید یه اثری در زمان خودش داشته باشه، توضیح نمیدم. حالا فرض بفرمایید این سوال من سوال خوبیه، اثر شهادت ابا عبدالله الحسین در زمان خودش چی شد؟ ظلم از بین رفت؟ نه. مظلوم نجات پیدا کرد؟ نه. مردم مذهبی تر شدن؟ نه والله. مدینه محل رقص و آواز شد. چی بگم؟ اولیاء دین بعد از او به حاکمیت رسیدن؟ نه. خود او به حاکمیت رسید؟ نه. چه اتفاقی افتاد بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین؟ در زمان خودش چه اثری داشت؟ یک اثر. آیا بعد از او حاکمان بهتر شدن؟ نه، خیلی بدتر شدن. آیا خود امام حسین حرمت یافت؟ نه، خیلی قبرشو با شخم زدن، نسلشو قتل عام کردن. دقیق نگاه کنید. آقا با شهادت ابا عبدالله الحسین امنیت از سادات گرفته شد دیگه، اصلا سادات تکون میخوردن سرش از بدن جدا میکردن، آواره کوه و صحرا شدن. در دراز مدت که نگاه میکنی یا ته چند صد سال بعدش چی شد؟ پس شهادت امام حسین اثرش در زمان خودش، الان نگاه نکن، اثرش در زمان خودش چی بود؟ یه اثر داشت که در زمان خودش از همون زمان یزید به بعد خودش رو نشون داد. اون اثر چی بود؟ تا قبل از اون معاویه نماز جمعه رو چهارشنبه میخوند، مردم میخوندن، میگفتن خلیفه مسلمینه، دستور داده، دستورش دستور دینه، اصلا هرچی او میگه دینه. یزید هم وقتی دستور داد برید تجاوز کنید به نوامیس مسلمان توی مدینه و اون همه سنی رو قتل عام کرد، گفتم اون روز فرمانده سپاه یزید داشت میمرد، گفت خدایا این عمل من چون به دستور امیرالمؤمنین یزید بوده ارزشمندترین عمل، به خاطر این عمل منو شفاعتم، منو مورد مغفرت قرار بده. اینو تو لحظه مرگش گفت، نوشتن براش بود تو وصیت نامه. دین عوض شده بود. امام حسین یه کاری کرد، حاکمان دیگه دین تغییر ندن، آبروی حاکمان رو برد. از اون به بعد حاکمان میخواستن در مورد دین نظر بدن، چهار تا مفتی میآوردن پیش خودشون، میگفتن شما عالم دینی، ما هم حکومت میکنیم، حسابو جدا کرد، حسابو جدا کرد. در واقع امام حسین علیه السلام برای جلوگیری از تحریف دین، بله میخواست بره برای ظلم، ظلمی که به مردم میشد، تو سخنرانیشون هم قبل از قیام اینو فرمودن، ولی ظلم مردم رو که نتونستن برطرف کنن، اصلا حضرت نرسید به اونجا. این حیات من نزلهی که فرمود اثر اجتماعیش چی بود؟ هیچ. بعضی ها که خیلی ساده برخورد میکنن، میگن یه الگویی شد برای تاریخ. این معقوله؟ آقا من میرم شهید بشم یه الگو بشم برای تاریخ؟ به هزار دلیل، هزار که کمتر، ولی دلایل متعدد معقول نیست این سخن. الان نمیخوام ازش به بحث بپردازیم، نمیخوام این سخن خودم رو به اثبات برسونم، دارم تصورش رو بیان میکنم، شاید خود شما تصدیق بفرمایید و الا روش مطالعه بفرمایید. امام حسین علیه السلام خودشون فرمودن اگر دین جدم پیامبر زنده نمیمونه جز به قتل من، فیاس و یوف خزینی، شمشیرها منو در بر بگیرید. مردم خلایق هرچه لایق، مردم گفتن آقا ما همین یزید برامون بسته، شما چی میگی؟ شما هم برای اینکه شهر بخوابی بیا رو تسلیم بشو. فرمودن من دین پیامبر رو نجات میدم. دین پیامبر رو نجات میدم یعنی مردم متدین تر میشن؟ نه، یعنی من جلوی تحریف دین رو میگیرم. دیگه خلیفه آبروی ازش رفت، به همین دلیل میگن همون چهار تا خلیفه اول. دیگه خیلی بعضیا خودشونو بکشن، آقای معاویه رو اضافه میکنن و الا یزید آبرو معاویه رو برد. الان بعضی از خلفا قبل از اینکه نماز رو تمام بکنن برگشتن یه حرفی زدن، خالد لا تفعل. الان تو احکام شرعیشون نوشتن که قبل از نماز یه جمله حرف میتونی بزنی. بعضی از خلفا اومدن گفتن حی علی خیر العمل، صبح نگید، بگید الصلاة خیر من النوم، رفت شد اذان. بعضی از خلفا چی کار کردن؟ گفتن نماز مستحبی و جماعت بخونید شورش بیشتره، الان رفت تو مستحبات. امیر المؤمنین علی علیه السلام اومد دم مسجد خواست این نماز مستحبی شبهای ماه رمضان رو بگه ممنوع نماز، گفت فریاد زد ممنوع نماز مستحبی. این پیامبر نفرموده درست کردید؟ آقا امیر المؤمنین از مسجد بیرون کردن. آقا فرمود خب بخونید، کاری ندارم بگه. دین تغییر دادن، احکام شرعی تغییر دادن که امیرالمومنین فرمود من بسیاریشو نتونستم برگردونم مثل اول، شرعاً تغییر دادن. حالا این داشت به کجا میرسید؟ حالا یزید حاکم شده بود، حد اقلش بود که شراب خوردن مستحب میشد، این دیگه حد اقلش بود. ابا عبدالله الحسین با خون خودش آبروی از یزید و جریان خلافت برد، خلفای بعدی هم سر نتونستن بلند کنن. امام حسین جلوی تحریف دین رو گرفت. امام حسین فقط اسطوره برای تاریخ نشد. معقول نیست آدم یه پدیده بزرگ تاریخی رو اینجوری تحلیل کنه که ایشون فقط اسطوره شد برای تاریخ. اثر دیگه ای هم جان من اگه هست بگو، بعد از جلسه به من بگید اینم اثرش، تو نمیدونستی. اثر اجتماعی با عظمت خون ابا عبدالله حسین که در زمان خودش نمودار شد و تا همین الان همه مسلمان شیعه و سنی دارن نونشو میخورن، این است که آبرو برای خلافت نذاشت که اینا بتونن دین تغییر بدن. دیگه از یزید به بعد دیگه اصلا خون امام حسین این کارو کرد. توسعه معنویت دین رو در معرض تحریف به وسیله اهواء نفسانی آدم‌ها قرار میده. اهواء نفسانی آدم‌ها، آدم‌ها خوششون نمیاد، تغییرش میدن. یکی از این حزب اللهیایی که توی فتنه خیلی بعدش خراب شد و رفت اون ور، قبلش هم این ور زیادی تند بود، حالا زیادی تند بود یا نه نمیدونم، اونا حداقل میگفتن این زیادی تنده، بعد دستگیرش کرده بودن و بعد به من گفتن که آقا میشه با این بری صحبت کنی، آخه قبلش حزب اللهی بوده و اینا. گفتم آخه من یه آشنایی سلام علیک دارم، نمیدونم کلام من موثره یعنی شما میگی، خب که معلومه که. گفتن خب با رفقاش صحبت کن، در مقام مشورت که آقا من چیکار کنم، برم خدمتی ازم برمیاد باشون گفتگو کنم، به درد میخوره گفتگوی من. یکی از رفقای نزدیکش صحبت کردم، گفت نمیخواد بری صحبت کنی، ایشون درست شدنی نیست، من علامشو از قدیم میدیدم، میخوای صحبت کنی بذار بگم بدونی با کی داری می صحبت میکنی. گفت ما با هم رفتیم حج، داشت از حج برمیگشت، گفت این مسخره بازی ها چی بود؟ خب دیگه هر کی میره حج، همون شکوه حج، هزاران به خوشگلترین مقالات خودش رو مینویسه. این آقا رفته حج، گفته من دیگه نمیام، مسخره بازی بود. چی بود اینا؟ خوشش نمیاد دیگه. هم دوست دارم چند جلد کتاب مقاله داره در دفاع از عدالت، برو به خونیات بگیری. میخوام 100 سال سیاه یاد نگیریم، از اون عدالت یاد بگیریم. یؤمنو به بعض و یک فرو به بعض. هوای نفس آدم دوست داره دین رو به میل خودش تغییر بده، به میل خودش توجیه کنه. دوستان من، برگردیم دوباره مسئله رو شخصی کنیم. خواهش میکنم به این سادگی در مورد دین دیگران قضاوت نکنیم. آقا یه کسی جرمی انجام داده، اعدامش کنید. چه اشکال داره؟ جرم، آدم کشته، فتنه کرده، اعدامش میکنید. بعد مگه جرم کرده اعدامش میکنیم؟ نظم شهر رو به دینش چی کار داری؟ به دینش دست نزن. بگو مقررات قانون نظم اجتماعی اعدام، دستور دین اعدام. حالا اعدامش هم کردی، حق نداری به این سادگی بهش بگی منافق. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیدن خوارج منافق بودن؟ فرمود نه. گفتن دنیا طلب بودن؟ فرمود نه. خیلی هم زاهد بودن. گفت پس چی بودن؟ شما قتل عامشون کردی، تا اون اشتباه کردن. ما تا یه کسی خلاف میلمون رفتار میکنه، دین و پاشو وسط میکشیم. ببین دین، حالا اگه دقیقا بگی تازه این آدابشه. یه نمونه جالب براتون بگم، شاید بگید ربطی نداره ولی این بحث ماست. میفرماید هر کسی بگه که خدا فلانی رو نمی بخشه، فلانی رو نمی بخشه، محکم وایسته اون رو نمرده، خدا فلانی رو نمی بخشه، از بس آدم بدیه، هر کی اینو در مورد کسی بگه خدا او رو می بخشه، همون موقع گناهاشو می نویسه تو پرونده این کسی که گفته خدا او رو نمی بخشه تا این روش کم بشه. تو چی کار داری به سعه رحمت پروردگار عالم که نظر دادی؟ یه کمی فهمیدیم چی خوبه چی بده؟ یا خیلی سخته. هوای نفس آدم دوست داره دینو بگیره، مچاله کنه، در اختیار بگیره. من انشاءالله فردا وعده دادم یه مقدار آیات قرآن رو برای شما بیارم که چجوری آدم ها دوست دارن با هوای نفس دینو تغییر بدن به میل خودش. جهاد نکاح دیگه توش در میاد. یه راحت این آب خوردن، مراسم دیگه شد، یه جورای دیگه هم شما میتونید ببینید. عشق عزاداریه؟ اینو از کجاش در آوردی؟ عشق سینه زنیه؟ جزئیاتش وارد نمیشه آدم. هوای نفس آدم، اینو دو فقایی فکری بکنید روش. دین آدم تغییر نده. بعضی ها خیلی نابن، خیلی نازن، خیلی تسلیمن، تغییر نمیدن دین خدا رو، خودشونو به دین خدا تغییر میدن. من دیروز تا حالا یه مثالی رو مکرر هر جایی به یه دلیلی زدم. یه آدمی رو امیرالمؤمنین تو مسجد پیغمبر در زمان خلیفه دوم دید، دیدین خیلی قشنگ خودشو به دین تطبیق میده، هوای نفس نداره. امیرالمومنین رفت جلو، خودش رفت جلو، فرمود که میشه ما با شما فامیل بشیم؟ من علی ابن ابی طالبم، این دوتا حسنین پسرای فاطمه زهرا دختر پیغمبرم، میشه ما با شما وصلت کنیم؟ اینقدر دلش صاف بود، یک دل نه صد دل عاشق امیرالمومنین شد. دخترهای خودشو داد به امام حسن و امام حسین، یه دخترم داشت داد به خود امیرالمؤمنین. بعد آقا امیرالمؤمنین دیگه با هم فامیل شدن. اون دختری که داد به امام حسین شد رباب، مادر علی اصغر ابا عبدالله. اینقدر صفا داشتن بعضیا. امیرالمؤمنین نگاه میکنه میگه چه تیکه‌ای، میره به سمتش. یقینا همینه دیگه. بعضی از اون اولش که میان دین پیدا میکنن، آدم من میخواد بگی که ببین همون قبلی بهتر نبود، دین نداشتی فکر میکنم بهتر. بعضی انقدر با صفان. خودشون رو شکل دین میکنن، دین رو شکل هوای نفس خودشون نمیکنن. وقتی این دخترش میشه رباب، مادر علی اصغر سند مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سند مظلومیت. یه نقلی از رباب مادر علی اصغر ابا عبدالله الحسین هست: هیچ کس توی مجلس یزید این کار رو نکرد جز رباب، که وقتی سر ابا عبدالله الحسین رو دید از خودش بی خود شد، رفت سراغ سر مطهر، سر رو در آغوش کرد، شروع کرد با سر مناجات کردن. انقدر سوخت در فراق ابا عبدالله الحسین، یک سال گریه می کرد، می گفتن زیر آفتاب گریه می کرد، هیچ وقت زیر سایه نمی رفت در طول روز. و میگن اصلا همین غم سنگین او موجب شد زودترین کسی که از دنیا رفت بعد از کربلا از قصه، خانم رباب همسر ابا عبدالله الحسین بود. خانم رباب بیبی نازنین کربلا، بیبی قریب کربلا. این بچه ها ابا عبدالله الحسین رو ندیدن، نچشیدن صدای نازنینش رو، نچشمای مهربونش رو دیدن. هر سال دارن برای حسین و فاطمه اینجور عشق میریزن، به سر و سینه میزنن. طبیعی شما نمیتونی دوری چنین مرد بزرگی رو تحمل بکنی، که اون چنان به رباب علاقمند بود، آن چنان علاقمند به حضرت رباب بود. میفرمود خانه این که درش رباب و سکینه باشه، من به اون خانه علاقه دارم. یه دخترش هم حضرت سکینه است. شما این اسما رو زیاد شنیدید. اومد موقع خداحافظی تو بغل بابا، جان از روح جان بابا رو گرفت، قشنگ جان بابا رو گرفت و بابا رو فرستاد به سمت میدان. صدا زد بابا، یه کلامی گفت، اینقدر جگر ابا عبدالله الحسین رو آتش زد. اینو هم دیگه کار خداست دیگه، میخواد این بلا رو تا آخر ببره. دختر نوجوانش اومد ردنا الی حرم جدنا، بابا اول ما رو به حرم جدمون پیغمبر برگردون بعدن بود. و خب با عبدالله فرمود عزیز دلم، اگر دشمن آزاد میذاش ما آواره نمیشدیم، من چگونه شما رو به حرم برگردونم؟ الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آخر.